تمام این قواعد رو نقض کرده.
نقض تمامی قوانین و
تمام قواعد
کنوانسیون های بین المللی که حمله به کاروان های سازمان ملل
عرض کردم خدمتتون، کاروان سازمان ملل
این دستگلی که با آب دادن حمله به کنسولیه جمهوری اسلامی در دمشق.
آشپز سازمان ملل که قضا میخواد توضیح کنه مورد تعرض رژیم صهیونیستی قراره. شما انتظار داریم مثلا دیپلمات ما، مستشار ما،
بنی بشری نیست که روی کره زمین از دست اینا در امان باشه.
رژیم صهیونیستی مثل یک تیم فوتبالی میمونه که شکست رو پذیرفته، از هم پاشیده، قدرت تصمیم گیری نداره.
بله.
و به خاطر همین زمین بازی رو داره به هم میریزه، قواعد جنگ رو داره نادیده میگیره و به خصوص بعد از اینکه اون قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل هم که صادر شد، دید که به هر حال آمریکا هم تا یه جایی با جنایتهاش همراه هست، حتی اگر شده سوری میاد یک اون حق وتو خودش برای اولین بار استفاده نمی‌کنه، فضا برای رژیم صهیونیستی به یک بنبست تصمیم‌گیری رسیده توی جنگ. بنبستی که از یه طرف توان نابودی و حماس رو نداره، از یه طرف عقب نشینی از غزه براش سنگینه، از یه طرف چپ و راست از جبهه مقاومت داره می‌خوره. بنده خدا میگه ما چیکار داریم می‌کنیم مقابل اقدامات؟ گفتم همه کارا رو ما کردیم. خود فقط حزب الله بگم خدمتتون تقریبا اگه اشتباه نکنم صادق لو اصلاح کنید دکتر جان، تا تقریبا اواسط اسفند ماه 1500 تا تقریبا عملیات انجام داده بوده. 1500 نزدیک 22 تا شهرک صهیونیستی رو مورد حمله قرار داده. بله. نزدیک 40 تا شهرک شد تخلیه کرده در شمال سرزمین های اشغالی، پایگاه های مکرر نظامش. حالا رژیم صهیونیستی مثل ما نیست به شهدامون افتخار کنه، آمار بگه که بله ما مثلا اینقدر شهیده، هیچ وقت رسانه‌ای نمی‌کنه، ولی نزدیک 2000 تا کشته و زخمی از جنرال های نظامیش رو داره، چپ و راست هم از داره از جبهه مقاومت. 80 تا کشتی رو فقط انصار الله، کشتی تجاری که باید میرفتن بندر ایلات رو زده. همه اینا نشون میده که قاعده جنگ رو فقط رژیم صهیونیستی داره به هم میریزه. و بهترین مثالی که میتونم بگم خدمت شنوندگان مثل یه تیم فوتبالیه که شکست رو پذیرفته، هیچ امیدی نداره، قدرت تصمیم گیری هم نداره، قدرت بازسازی خودش رو هم در این فضا نداره، به خاطر همین دست به چنین اقدامات ضد جنگی میزنه.
بسیار متشکریم. خوب موضوع رو واکاوی فرمودید جناب آقای دکتر نوری. و در ادامه از دکتر صادقلوی عزیز در خصوص موضوعات اخیر که بحث حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق رو ما در ابتدای بحث هم بهش اشاره کردیم، میخوایم بپردازیم و توقع مردم ما و بالاخص جامعه جهانی در خصوص موضوع حمله اخیر رژیم صهیونیستی به کنسولگری جمهوری اسلامی. توقع مردم این هستش که خب باید پاسخ بدیم. حالا این پاسخ دادنه در چه سطحی باید باشه به عقیده و زعم حضرت عالی؟ آیا باید همسان باشه؟ یعنی ما مثل خودشون به فرمایش جناب دکتر نوری بدون قاعده، بدون ترتیب، بدون زمان و مکان وارد جنگ بشیم و هر چی که دستمون برمیاد انجام بدیم، بزنیم مقرای دیپلماتیکشون رو، به کودکان و نوجوانان و زنانشون رحم نکنیم، یا اینکه حالا شبیه اونها بشیم نشیم؟ چه باید بکنیم الان به عقیده حضرت عالی؟
بله، من در ابتدا پاسخ به شما مجری محترم،
خواهش می‌کنم،
بخشی از پیام تسلیت حضرت آقا رو در پی شهادت سرلشکر پاسدار محمدرضا زاهدی و همرزمان با وفایش میخونم. حضرت آقا فرمودن که رژیم خبیث به دست دلاور مردان ما مجازات خواهد شد، آنها را از این جنایت و امثال آن پشیمان خواهیم کرد به حول و قوه الهی. اما مباحث بسیار گسترده است. در خصوص سوالی که فرمودین باید مطالبی رو عنوان کنیم. اول اینکه باید بدور از احساسات عمل کنیم.
بله.
من در این چند روز گذشته بعضن می‌دیدم که برخی از کارشناسان محترم ما حتی در رسانه ملی می‌اومدن نگاه‌های کمگرایانه‌ای به مباحث امنیت ملی و قدرت ملی داشتن، خیلی احساسی ورود پیدا می‌کردن.
بله.
در صورتی که عرصه اقتدار و عرصه قدرت ملی چیزی نیست که ما بخوایم با احساساتونو به بازی بگیم. بنابراین باید بدور از احساسات عمل کنیم، نه عجله کنیم و نه صبر ایوب داشته باشیم.
درست.
در خیلی از مسائل. از طرف دیگه باید واکنش ما طبیعتاً دقیق، حساب شده، بدور از جوسازی های رسانه‌ای، این خیلی مهمه. پس از این اتفاق سریعاً رسانه‌هایی که ماهیت به هر حال صهیونیستی در جهان دارن اومدن به نوعی خواستن سریع ایران رو وارد یک درگیری و جنگ کنن. اما ما یادمان باشد که آقای دکتر خیلی خوب گفتن، آقای دکتر نوری خیلی خوب گفتن این مطلب که آقا این که اونا به سفارت، به کنسولگری ما حمله کردن، در واقع این یک واکنشی بوده به کنش‌های تأثیرگذار ما بر علیه اسرائیل. خدمتون عرض میکنم ما چقدر کنش داشتیم که اصلا اعتبار و اقتدار اسرائیل در جهان رو سالیان سال هست که از بین بردیم. خب بدور از جوسازی رسانه‌ای باید باشه واکنش ما، همچنین بدور از جوسازی‌هایی که معاندین با انقلاب اسلامی چه در داخل کشور چه در خارج کشور به وجود آوردن. و به عنوان نتیجه باید به تبلیغ حضرت آقا همونجور عمل کنیم. باید واکنشمون طوری خواهد بود که رژیم خبیث صهیونیستی از این جنایت پشیمان میشه. اما به خاطر مسائل به هر حال امنیتی خیلی چیزا هم نمیشه گفت واقعا.
بله.
اما طبیعتا واکنش ما واکنش خیلی تاثیرگذاری خواهد بود انشالله. از طرف دیگه باید بدانیم که حمله رژیم خبیث به کنسولگری ایران از روی قدرت نمایی نظامی آنها نبوده و نیست، بلکه از روی استیصال
نظر.
فلاکت و به بدبختی افتادن رژیم منحوسه. این حمله تروریستی رژیم خبیث اثبات کننده این هست که اقدامات انقلاب اسلامی در زمینه سلب آرامش رژیم منحوس صهیونیستی به نتیجه رسیده، به خوبی هم به نتیجه رسیده.
بله.
پس اینو من کنش اسرائیلی ها نمیدونم، یک واکنش اسرائیل میدونم. اما اینکه ایران چه ضربات مهلکی به رژیم خبیث صهیونیستی زده، من 20 ضربه مستقیم و غیر مستقیم راهبردی به اسرائیل رو کنکاش کردم از محیط و از طریق منابع. ما ضربات متفاوت و مهمی به اینها زدیم. اولین موردش اینه که حمایت قاطع از جبهه مقاومت جهانی ضربات متعددی به اینها وارد کرده. به هر حال این کشور ما انقلاب اسلامی بوده که مقاومت رو پربار کرده در فضای جهانی.
درست.
و مقاومت رو انقلاب اسلامی جهانی کرده، مقاومت که جهانی نبود اما به واسطه یه حضور انقلاب اسلامی به جهانی تبدیل شد. مورد دوم از این ضربات آواره شدن شرق نشینان صهیونیستی در سرزمین های اشغالی بوده. خب این کم مصیبتی نیست الان برای برها رژیم غاصب. فرار کردن بیش از 1,000,000 نفر از سرزمین های اشغالی بوده. این ضربه کمی نیست 1,000,000 نفر فرار کنن از اون کشور و خیلی هم خواهان فرار باشن. و به چه مصیبتی اسرائیل افتاده که الان اون روحانیون خودش رو به سربازی فراخونده. یعنی به کجا رسیده اسرائیل؟
بله.
مورد چهارم متلاشی شدن امنیت اقتصادی این رژیم هست. همه اینا رو به هر حال انقلاب اسلامی چه بخوایم چه نخواهیم تاثیرگذار بوده درمش. نمیتونیم بگیم تاثیر نداشتیم. مورد بعد پنجم متلاشی شدن ارتش این رژیم هست که آی دکتر خوب فرمودن. مورد بعدی اختلافات بی سابقه داخلی در اسرائیل هست. ما هر روز در خبرها میبینیم دیگه. دیشب که یک فرد به هر حال یهودی در سرزمین عشق خودش زیر ماشین انداخته بود وقت ضدیتی که با نتانیاهو براش به وجود اومده. مورد بعدی این که آقا این خیلی مهمه، ثانیه ای نیست که در هوا، خشکی و دریا اسرائیل احساس آرامش کنه. هیچ چیزی از این بدتر نیست. این که شما ثانیه‌ای نباشه که فقط احساس ناامنی کنید، چه در عرصه هوا، چه در خشکی و چه در دریا. و مثال‌های دیگه‌ای هم داریم. من خیلی سریع عنوان می‌کنم. به عنوان مثال واژگونی قایق مقام‌های امنیتی اسرائیل در ایتالیا که سال 402 به وقوع پیوست. خب این به هر حال از کجا معلوم که شاید انقلاب اسلامی پشت این داستان بوده. حواسمون باشه. مورد بعدی برهم خوردن پیمان ابراهیم بود که من اعتقاد دارم حضرت ابراهیم بزنه به کمر اینها با این پیمانشون. و این هم برهم خوردن پیمان ابراهیم چیز ساده ای نیست که ما بخوایم ساده کنارش بگذاریم. از طرف دیگه به درک واصل شدن مغز متفکر فضایی و موشکی رژیم قاسب هست. آبی هار ایون در سال 1400. مورد بعدی درک واصل شدن فهیم هیناوی افسر اطلاعاتی اسرائیلی که هفته پس از ترور شهید فخری‌زاده عزیز ما. و همچنین به درک واصل شدن شارون اسمان یکی از فرماندهان ارشد ارتششون. مورد بعد به درک واصل شدن میشل پرشت و اودلیا تایتنز از افراد اثرگذار در حمله شون به تاسیسات اصفهان. مورد بعدی انفجار کارخانه موشکسازیشون در منطقه قوشدان که نزدیک تل آویو هست که نگین حوزه صنعت اسرائیل اونجا قلم داد میشه. مورد بعدی انفجار در صنعت پتروشیمی در بندر حیفا. مورد بعدی حمله به مقر موساد، هک شدن شرکت تاسیسات نظامی رافائل و دریافت اطلاعات و هک گنبد آهنین که من گفتم گنبد کاغذین یا گنبد پوشالینی بیش نیست این گنبد. مورد بعدی به درک واصل شدن رئیس جوخه ترور موساد در حمله پهبادی. مورد بعدی به درک واصل شدن دو افسر اطلاعاتی موساد در ابوظبی. و از طرف دیگه اخیراً همین دو پیام آمریکا به ایران مبنی بر عجز و ناتوانی در مقابل انصارالله یمن و درخواست وساطت ایران برای پایان دادن به اقدامات انصارالله، آیا کم دستاوردی اینها؟ ما فوق‌العاده دستاوردهای زیادی داشتیم، منتها باید پیوسته رسانه‌ای بدیم به اقدامات.
بسیار متشکرم. خب برگردیم به موضوع بسیار مهمی که در روز جمعه آتی که به فرموده حضرت امام قدس سره شریف جمعه آخرین ماه مبارک رمضان به نام جمعه روز قدس نامیده شده که اهمیت بسیاری هم داره. و خب از آقای دکتر نوری این سوال رو من دارم که پیرامون این روز مقدس و همچنین در خصوص اینکه جمهوری اسلامی این روز رو چطور میتونه اهرمی علیه رژیم منحوس صهیونیستی قرار بده و چطور میتونه اون رو با این روز تحت فشار قرار بده، در خصوص الزامات و چگونگی آنچه که باید در این روز رعایت بشه توضیحاتی رو خدمت شنوندگان عزیز را بفهم. حدوداً یک ربع وقت داریم.
من اجازه بخواهید قبل از این که به بحث روز قدس وارد بشیم تکمیل کنیم فرمایشات دکتر صادق دورو، چون مسئله خیلی مهمیه تو فضای رسانه‌ای. آره، فقط این نکته رو بگم خدمتون که ببینید دقیقاً شب حالا در تکمیل اون تمام مواردی که فرمودن خیلی هم زیادتر از اون میشه گفت، مثل حمله موشکی ما به کنسولگریشون توی اربیل بودی
هست.
آره، کنسولگریشون در اربیل پارسال که اتفاق افتاد نشون میده که دست بالاتر داریم و فضای احساساتی جامعه باید حواسمون باشه که تحت تاثیر القای رسانه‌های ضد انقلاب قرار نگیره. توجه داشته باشید همین شبکه ایران اینترنشنال از یه طرف استوریای ضد انقلابی که علیه شهدای ما در سوریه بود رو پخش میکردن، از طرف دیگه همین جریان میاد تحریک میکنه احساسات جامعه رو که شما باید حمله نظامی متناسب بگید. این حمله نظامی شما، من اینو بگم که قاعده جنگ رو نباید نادیده گرفت. ما بر اساس قاعده جنگ پاسخ میدیم و پاسخ اونها کوبنده و پشیمون کننده خواهد بود. اما نکته که شما فرمودید بحث روز قدس، روز قدسی که پیش روی ما هست، به نظر من مهمترین تصمیمی که امام خمینی در اون مقطع دهه‌شصت مطرح کردن رحمت الله برای وحدت جهان اسلام، اعلام آخرین جمعه ماه رمضان به عنوان روز قدس. اشاره کردن دوستان آقای دکتر که روز قدس مبنایی شد برای تنفر از رژیم صهیونیستی، مبنایی شد برای وحدت شیعه و سنی، مبنایی شد برای وحدت تمام هم مسلمانان و هم غیر مسلمانان علیه صهیونیسم، علیه ظلم، علیه استکبار، علیه تمام تجاوزهایی که صورت میگیره. و در طول 45 سال گذشته این روز قدس نهادینه شده، فرهنگ سازی شده در تمام کشورهای هم مسلمان و هم غیر مسلمان این روز رو ملت ها میان جشن به عنوان راهپیمایی علیه رژیم صهیونیستی ازش استفاده میکنن و نمادی شده برای ایجاد نفرت از رژیم صهیونیستی و حمایت از فلسطین.
بله.
با این کارنامه درخشانی که روز قدس داره، ما روز قدسی که امسال پیش رو داریم از جنبه‌های مختلفی متفاوته. اول این تفاوت‌ها رو بگیم، بعد به اون الزامات رسانه بپردازیم. از یک سو ما الان در جنگی قرار داریم در مقابل رژیم صهیونیستی که اولین باره در طول 85 سال گذشته صهیونیست‌های ساکن در سرزمین اشغالی در زمانی که در جنگ هستن دارن اعتراض میکنن علیه دولت. خیلی مسئله مهمیه.
بله.
که اون مردمی که به عنوان ملت صهیونیست دارن شکل میگیرن تظاهرات خونین و به هر حال اعتراضات وحشتناکی علیه دولت مرکزی دارن که شما این جنگ رو نباید ادامه بدید، یعنی شکست رو ملتش، حالا کلمه ملت درست نیست به کار ببریم برای این مردم، به هر حال علیه نظام سی دارن شکل میگیرن. تو این فضای تفاوت است. نکته دوم تفاوت این روز قدس، میزان جنایت هایی است که چند سالی بود از اون خبری نبود. یعنی رسانه رژیم صهیونیستی سعی میکرد تو یکی دو دهه گذشته خودش رو بزک کنه، خودش رو چهره کریهش رو احیا کنه. این 6 7 ماه گذشته ذات اون رو نمایان کرده، تجاوزاتی که داشته، همه جور تجاوزی رو به زنان و کودکان، به کشدارها، انواع و اقسام جنایت‌ها رو رژیم صهیونیستی تو 6 ماه انجام داده.
بله.
و جهان آماده یک انفجاره. این انفجاری که قرار روز قدس شکل بگیره در اقصا نقاط جهان رو بایستی بهش دامن بزنیم. اما الزامات رسانه‌ای ما چیه؟ یه بخشش رسانه‌های داخلیه که به نظر من کارشو داره انجام میده، هم صدا و سیما، هم شبکه‌های اجتماعی در داخل کشور، هم گروه‌های مثل بسیج و اقصی نقاط. مردم ما آمادگی کامل روز قدس بسیار باشکوهی رو خواهند داشت. نکته مهم اینه که فراتر از مرزها باید اقداماتی صورت بگیره، مثل همکاری با شبکه‌های جهانی، حتی غیر همسو با ما که مقابله میکنن با رژیم. هر شبکه جهانی که داره بازنشر میده جنایت‌های رژیم صهیونیستی رو، از اون ابزار رسانه‌شون باید استفاده کنیم برای اینکه این هماهنگی جهانی علیه رژیم صهیونیستی شکل بگیره.
بله، بسیار متشکرم جناب آقای دکتر صادقلو. پیرامون روز قدس، اهمیت اون و جنبندی که در خصوص مبحث برنامه امروز داشتید خدمت شنوندگان توضیحاتی رو کوتاه و مختصر را بفرمایید.
بله، روز قدس به هر حال امروز 179 روز نبرد غزه است، در روزی که به مرز 33,000 تن رسیده شهدای غزه، بیش از 75,000 مجروح. و ما یادمان باشد که با توجه به این اتفاقات و شرایط منطقه‌ای و جهانی،
بله،
حساب روز قدس امسال حقیقتا آقا می‌فرمان که روز قدس پشتوانه امنیت کشور ما هم هست.
درست.
این را همه آحاد مردم عزیز ما بدانند، هر یک نفری که در روز قدس توی خیابان می‌آید به سهم خود دارد به امنیت کشور و امنیت ملت و امنیت و حفظ دستاوردهای انقلابش کمک میکنند. همچنین حضرت امام رحمت الله علیه در صحیفه خودشون در جلد 9 صفحه 278 آوردن که روز قدس فقط روز فلسطین نیست، روز اسلام است، روز حکومت اسلامی است.
بله.
روزی است که باید جمهوری اسلامی در سراسر کشورها بیرق آن برافراشته شود. روزی است که باید به ابرقدرت‌ها فهماند که دیگر آنها نمی‌توانند در ممالک اسلامی پیشروی کنند.
درست.
پس طبیعتاً در منظومه فکری امامین انقلاب هم اینه که روز قدس جایگاه ویژه‌ای داره. اما یادمون باشه به هر حال امسال خیلی سال خاصی است. می‌دانیم که مقاومت اسلامی کاری کرده است کارستان، ما هم در روز قدس قطعاً کاری خواهیم کرد
کارستان.
و از طرف دیگه میدونیم که امروزه اسرائیل مصدر افتضاح رو به بدترین شکل ممکن صرف کرده امسال، و دیگه اصلا قبلا که آبرو نداشت امسال هم دیگه منفی شده دیگه کاملا آبروش در جهان.
بله.
و میدانیم که به هر حال صهیونیسم جهانی روز جمعه برنامه‌ریزی کرده و همه رسانه‌ها رو بسیج کرده که
کم انگارانه جلوه بدن حضور مرده ما در روز قدس رو. خیلی حواسمون باشه که پیوست رسانه‌ای عظیمی به روز جهانی قدس بدیم. روز جهانی قدس ما صرفاً خیابان کشورمون رو نمیدیم. من اعتقاد دارم که روز قدس امسال حتی در بزرگراه کانستیتوشن در به هر حال جنوب کاخ سفید هم حتی روز قدس خواهد رفت و مردمی در خود آمریکا هم علیه اسرائیل جهانی به پا خواهند خواست
انشالله. بسیار متشکرم و جنبندی نهایی رو انشالله با جناب دکتر نوری خواهیم داشت پیرامون موضوع فلسطین و محوریت این اتفاقات اخیری که در 6 ماه گذشته بالاخص در هفته‌ای که داشتیم و از منظر شنوندگان هم گذشت و دیدیم که چه اتفاقاتی رقم خورد و بالاخص موضوع روز قدس و اهمیت اون رو با شما انشالله به اتمام خواهیم رسوند.
بس پایانیم برای شنوندگان عزیز اینه که مقتدر مظلومی که تعبیر میشه برای ملت فلسطین این رو خیلی جای بحث داره، میشه بهش پرداخت. ملت فلسطین هم از یه طرف واقعا مظلومانه و به شکل وحشیانه‌ای همه جوره مورد ظلم و جنایت صهیونیسم جهانی با حمایت غرب و آمریکا قرار میگیره. اینو همیشه بایستی ملت شریف ما مد نظر داشته باشن. صهیونیسم پشتوانه و یک عقبه غربی به نام آمریکا و کشورهای اروپایی به خصوص انگلیس و فرانسه داره و تمام جنایتهایی که صورت میگیره و اون مسئله بعد مظلومیت فلسطین رو داره نشون میده ریشش به اونا برمیگرده. بایستی به این مظلومیت توجه داشت. از یه طرف هم یک اقتداری داره شکل میگیره. ملت فلسطین هیچ وقت جهان اسلام، یعنی وقتی 85 سال پیش رو یادمون میاد، 40 سال پیش رو یادمون میاد، قبل از انقلاب اسلامی چنین مقاومت‌هایی هیچ وقت علیه رژیم صهیونیستی و غرب صورت نمی‌گیرد. ولی ما در 6 ماه گذشته دیدیم که جبهه مقاومت، نه دولت‌ها، جبهه مقاومت حزب الله، گروه مقاومت عراق، مقاومت سوریه، انصار الله، چپ و راست دارن رژیم صهیونیستی رو میخکوب کردن در جای خودش و خود گروه حماس در اونجا داره مقاومت جانانه انجام میده. این مقاومت از یه طرف تقویت این اقتداره و از طرف دیگه اون بازنمایی اون مظلومیت در جهان نیازمند روز قدسه. یعنی ملت ما در روز قدس هم اون اقتدار و قدرت نرم جبهه مقاومت رو تقویت خواهند کرد و پشتوانه مردمی شکل میدن برای جبهه مقاومت، هم از یه طرف دیگه اون مظلومیت مردم فلسطین رو میتونن به رخ بکشن در سطح جهان.
بله، بسیار متشکر و سپاسگزاریم از جناب دکتر نوری. خب آیه دکتر صادقلو طبع شاعرانه‌ای هم دارند و استفاده میکنیم در پایان برنامه از شعری که ما انشالله خواهیم شد.
بزرگوارید، من دو بیت شعر خطاب برادران بزرگوارمون در فلسطین اشغالی.
خواهش میکنم بفرم.
با توجه به این که در آستانه روز شکوهمند قدس هم هست.
بله خیلی هم مهمه.
در چشم زمین حماسه‌ای زیبایی، در چشم زمین حماسه‌ای زیبایی، تو قلب زمین و قبله دلهایی، در سنگر انتفاضه تا پیروزی مانند غرور کوه پاورجایی. انشالله آزادی قدس شریف
انشالله به امید آنکه به زودی زود با ظهور حضرت حجت انشالله ما شاهد آزادسازی قدس شریف از دست رژیم منحوس و ددمنش صهیونیست باشیم و انشالله بتونیم به زودی نماز جمعه با صلابت و پرشکوه رو انشالله به امامت حضرت صاحب در قدس شریف انشالله اقامه بکنیم و به امید خدا ما این جمعه در صف راهپیمایی علیه رژیم صهیونیستی در روز جمعه همپای مردم شریف تمامی کشورهای اسلامی و همچنین مردم جهان خواهیم بود انشاءالله. در آخر از شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو که تا این لحظه حوصله به خرج دادید و همراه ما بودید کمال تشکر و سپاسگزاری رو به عمل میارم. برنامه امروز اختصاص داشت به تبیین و بست مفهومی استراتژی محو رژیم صهیونیستی در گفتمان انقلاب اسلامی که در خدمت دو فرهیخته گرامی جناب آقای دکتر احد نوری و جناب آقای دکتر سعید صادقلو بودیم. تا حضوری دیگر همه شما مهربانان رو به خداوند منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارت.
سبان حرم ابراهیمی و قدس شریف، گستاخان مسجد الاقصی را مورد هجوم و هتک حرمت قرار می دهند و خون بهترین جوانان اسلام را در تحقق اهداف توسعه طلبانی خیش بر سنگ فرش کوچه ها و خیابان های غم‌آلود و ستم دیده فلسطین جاری می سازند. صهیونیست های اشغالگر با یاری اربابان آمریکایی خود قبله اول مسلمانان جهان را بی شرمانه به جولانگاه نظامیان چکم پوش مبدل ساختند و زن و مرد و پیر و جوان فلسطینی را در قتلگاه توسعه طلبی خیش به خاک و خون می کشند. در برابر این همه ظلم و جور و فساد و تباهی، مسلمانان آزاده جهان و در پیشا پیش آنان ملت مسلمان و انقلابی ایران در روز جهانی قدس به میدان مبارزه با صهیونیست‌ها می شتابند و در تلاطم فریادهای مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، مرگ محتوم نظام استبداد بین الملل را نوید می دهند.
شرکت در راهپیمایی روز قدس، اعلام براءت و ابراز انزجار از دولت‌های متجاوزی است که سال‌هاست حقوق مظلومان و ستم دیدگان فلسطین و حرمت قدس شریف را نادیده گرفتند و هر روز بر دامنه ظلم خود اضافه می‌کنند. با حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس نشان خواهیم داد که همچنان در مقابل استکبار ایستاده ایم. ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. مردم با شرکت در راهپیمایی روز قدس با همه توان در مقابل اسرائیل می ایستند.
این شکست قطعا ادامه پیدا خواهد کرد. این تلاش های مذبوحانه هم مثل این کاری که در سوریه مرتکب شدن که البته سیدیشو خواهن خورد، این
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم در بخش دوم از برنامه ها که امیدوار هستیم لحظات اون برای شما آرامش بخش باشه. در این ساعت از شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنم به برنامه در انتظار باران از رادیو گفتگو توجه فرمایید.
سخن باران سخنی عاشقانه است که آسمان با زمین در میان می‌گذارد.